أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى والهم للتقوى. بحث ما در آستانه سالگرد رحلت حضرت امام پخش میشه و در کنار مرقد مطهر ایشون هستیم. سالهای قبل به مناسبت سالگرد من بحثایی داشتم. امسال فکر کردم که این وصیت‌نامه‌ای که حدود 60 صفحه هست یه بار دیگه مروری بشه، یه بار دیگه ببینیم امام برای ما چی گفته و چی فرموده. نگاهی به وصیت‌نامه امام هست. این موضوع بحث ما برای همه اقشار هم خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مروری به فرازها از وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. بعضی چیزا مثل قرآن که حدیث داریم که تکرار کنید، بعضی چیزا مثل قرآن نیست ولی برخورد قرآنی میشد باش، مثل اشعار پدر حضرت علی. پدر حضرت علی حضرت ابو طالب اشعار بسیار قشنگی داشت که امام صادق میفرماد ما به بچه هامون میگفتیم همونطور که قرآن حفظ میکنید اشعار پدر بزرگتونم حفظ کنید. و بعضی چیزها رو باید آدم هی تذکر بده، به خصوص کسی که اساره اسلامه. به قول آیت الله شهید صدر سفارش کرده بود شما در امام آب شید، ذوب شید، همینطور که امام در اسلام ذوب شد. یه چیزی که در اسلام ذوب شده و به حق امامزاده هست، چون امامزاده ها به چه دلیل معلوم میشه امامزادن؟ امام ها چه معلوم هست؟ امامزاده ها امامزاده گیشونو با معجزه نشون میدن و حضرت امام با معجزه کرد. چطور اگر مس طلا بشه معجزه؟ یک ایران ترسو شجاع بشه معجزه نیست؟ چطور اگر موسی عصا به سنگ بزنه معجزه است؟ قلمی که امام رو کاغذ می آورد و اعلامیه هایی که می داد دلها را آب می کرد. قرآن میگه بعضی دلها از سنگ سفتره و این من الحجارته لما یتفجر منه الانهار. بعضی از سنگها آب از کنش در میاد ولی بعضی از دلها هیچ تکون نمی خوره. اگر موسی عصاش زد به سنگ آب جوشید این معجزه هست. امام هم قلمشو کشید به کاغذ دلها تکون خورد. اعلامیه های امام دلها رو تکون داد. اگر انفجار آب از سنگ سفت معجزه هست، به رحمت آوردن یک امت بی تفاوت هم معجزه است. شجاع کردن ترسو هم معجزه است. ترسوندن شجاع هم معجزه است. اگر فرعون ترسید، ترس فرعون معجزه هست، ترس شاه هم معجزه است. منتها ما به خاطر که حریم نگر داریم به این کارها، به کارهای امام ها میگیم معجزه، چون بالاخره هر کس هر چی هم کار داشته باشه امام نمیشه، امام معصوم. ما اونها رو میگیم معجزه، اینها رو میگیم کرامت، ولی در حقیقت یعنی یک کاریست که کار استثنایی بود، قدرت غیبی بود. ملاکش اینه که بشر عادی این کارها رو نمیتونه انجام بده. حالا من این 60 صفحه وصیت‌نامه رو میخوام در ظرف 30 دقیقه فرازش رو بگم. تجدید عهدی باشه با امام و با پیام امام. اول اینکه ایشون میفرماد که ظلمی که در تاریخ برای کنار گذاشتن قرآن و اهل بیت گفته شده هیچ که نتونه بنویسه، یعنی همونی که پیغمبر ازش وحشت داشت همون شد. بارها حضرت فرمود دارم میرم، پیغمبر فرمود دارم میرم، دو چیز سنگین رو گذاشتم بین شما، قرآن و اهل بیت، اینها از هم جدا نشه. بارها فرمود جدا نشه، جدا نشه، جدا نشه، آخرش هم جدا شد. گروهی با قرآن آشنایی ندارن، گروهی با اهل بیت آشنایی ندارن، گروهی با ظاهر اینها آشنایی دارن، با باطن آشنایی ندارن. حافظ قرآن هست اما محافظ قرآن نیست. همه قرآن رو چشم بشه میبنده احفظ میخونه، اما حاضر نیست برای یکی از آیای قرآن یه سیلی بخوره. حافظ هست ولی محافظ نیست. فرق است بین حافظ قرآن و محافظ قرآن. برای امام حسین عشق میریزه، اما بچه دار که میشه خجالت میشه، سنگینه برش که اسم دخترش بذاره فاطمه، یعنی یک عزاداری سطحی میکنه. اون مقدار عشق به امام حسین نداره که اسم دخترش بذاره فاطمه. یعنی افرادی در قرآن به پوست قرآن اکتفا کردن، حافظ قرآن هم نه محافظ. اهل بیتی ها هم اونا که طرفدار اهل بیت هستن در حد یه عزاداری سنتی قائل شدن، اما حالا یه کتابی بخرن با روششو آشنا بشن، یه اسم بچه‌شون اسم اهل بیت بذارن، بعضیان در حد ظاهر. امام میفرماد خیلی به قرآن اهل بیت ظلم شد و دشمن برای که اینا را از هم جدا کنه اول اهل بیتو میگن اگر خواست یه شخصیتو ترور کنی اول محافظشو ترور کن. محافظ که ترور بشه، مرحوم شهید مفتح همینطور شد، اول محافظی ترور کن بعد خودش دست پای نداره یا اسلحه نداره راحت بذارش که. اگر میخواد قرآن را ترور کنید اول مفسر قرآن را ترور کنید، یعنی اول اهل بیتو. بلازه اول اهل بیتو. خب قرآن بی اهل بیت مثل سوزن بیرخه، چیزی باش دوخته نمیشه. امام میفرماد که این وصیت نامه حرفای زدم که گفتم بعد از فوت من وصیت نامه رو بخونن، چه خاطرتون جمع باشه که چیزی برای خودم در نظر نگرفتم. اگر وصیت کردم همچی کنید همچی کنید، حالا دوستان که عاشقن، دشمنان هم فکر نکنن این حرفا رو زدم برای خودم. آخه اگر من شیخ بگم خمس بدید، مردم ایران میگن خب این برای خودش نمیگه، چون سید چنی که. اگر یه سید بگه خمس بده ممکنه بگن خب این برای خودش میگه. مثل حدیث افطاری دادن، اگر یه آخوندی شب آخر ما رمضان رو منبر به مردم بگه افطاری دادن چقدر ثواب داره، مردم خاطرش رو جمعه که این حدیثا رو برای خودش نمیخونه دیگه، ما رمضان تموم شد شب آخر ما رمضان. امام میفرماد که من گفتم این وصیت نامه رو بعد از فوتم بخونید، چه مقام معظم رهبری در خبرگان خون، برای که خاطر جمع بشه حرفا برای خودم نیست. اول وصیت نامه امام میفرماد ما افتخار میکنیم. آخه معمولا وصیت نامه ها میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و اشهد ان علی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین حجج الله. در وصیت نامه شهادتن میگن اشهد و اشهد و اشهد، یعنی گواهی میدهم. امام در این وصیت نامه نگفته گواهی میدم، میگه افتخار میکنم. آخه ممکنه کسی گواهی بده اما افتخار نکنه. مثلا من گواهی میدم که این خونه چند متره اما خیلی افتخار نمیکنم. امام فرمود من افتخار میکنم، یعنی بالاتر از شهادت. آدم شهادت میده که فلانی چی داره اما یا چی نداره، اما افتخار نمیکنه. اول وصیت نامش امام به جای اشهد و اشهد و میگه مفتخرم، یعنی هم شهادت میدم و هم به این شهادت ناز میکنم، افتخار میکنیم به قرآن، به نهج البلاغه، به مصحف فاطمه، به دعاهای پرمایه افتخار میکنیم که امام باقر بالاترین شخصیت تاریخ از ماست. افتخار میکنیم که فقه ما فقه جعفری از امام معصوم سر زده. افتخار میکنیم به شهادت و تمام ائمه ما شهید شدن و شهادت افتخار مانه. شروع میکنم به این افتخارات تا میرسه به این که افتخار میکنیم به این که زنها کوچیک و بزرگشون در همه صحنه‌ها بودن. افتخار میکنیم سرنوشت تأثیر به زینب کبرا شد. افتخار میکنیم به این که ملت ما غیور است. افتخار میکنیم که در مقابل صهیونیست آمریکا وایسیدیم. افتخار میکنیم ایران یه سمت، تمام کفر جهانی هم یه سمت. افتخار میکنیم چقدر عزیزیم که همه کفر یه سمت، ایران هم یه سمت. این فاز اول فرمایشات امام افتخارات. فاز دوم، خیلی من فهرستوار میخوام بگم، در این 60 صفحه امام به همه وزارتخونه توبت کرده، وزارت آموزش پرورش، نیروهای مسلح، وزارت ارشاد، حوزه علمیه، دانشگاه، روحانیت، به همه یک تذکراتی داده. تو همه یه نخی تو همه دونا چرخونده، یعنی یه چیزی رو امام تو همه یعنی هر کسی رو مخاطب قرار داده، یعنی اونجایی که به خانواده توبت میکنه این هست، اونجایی که به علما توبت میکنه، اونجایی که به دولت مردان توبت میکنن، یعنی یه مسئله مثل شیرینی که تو همه شیرینی ها هست و مثل آبی که تو همه میوه ها هست، یه چیزی تو همه وصیت‌نامه ها هست، اون چیزا رو بهتون نقل میکنه، خطوط کلی وصیت‌نامه. خطوط کلی یک، دوری از خودباختگی. این در همه وصیت‌نامه هست، به همه میگه خودباخته نباشید. خود توی چه هستی؟ چرا خود تو کم میبینی؟ هم سابقه شما خیلی بالاست، اروپا 200 سال حمام توش پیدا شده، ولی در حدیث ما که مال 1300 سال پیشه روایت داریم اذا دخلت الحمام، یعنی کلمه حمام در اسلام 1300 سالشه، کلمه حمام در اروپا 200 سالشه. آقایونی که پاتر بزرگ نشستن دائره المعارف های انگلیسی رو مراجعه کنن، کلمه حمام توش نیست، مال بهداشتشون. ما اگر تو پوست هندونه کنار خیابون باشن میگن این ایران چقدر بهداشتی نیست، کنار خیابوناش پوست هندونه است. البته نباید باشه دو، باید شهرهای ما لوس باشه. اما خب حال شما چی چیه؟ شما در کشورتون سگه، سگم تو جای خاصی نیست، تو همون رخت خواب و اتاق و آشپزخونه و آسانسور و طبقه و آپارتمانتونه، و شما ادرار سگو بگید آزمایشگاه، به مراتب میکروبش از پوست هندونای ما بیشتره. بسیار کثیفن کفار، و ما مفتخریم که در بهداشت از اونا جلوتریم. در فهم اون زمانی که ما بو علی سینا داشتیم، اونها شاگردش هم نداشتن. ما مفتخریم که وقتی چاپخونه در اروپا اختراع شد، دومین کتابی که چاپ کردن کتاب ایرانیا بود، یعنی کتاب قانون بو علی سینا بود. سابقه تمدن، سابقه فرهنگ، سابقه بهداشت. خودباختگی برای چی؟ الان هم که این چند ساله بچه‌های ایرانی در هر جا رفتن مسابقه بدن، در شطرنج گرفته تا ریاضی تا کامپیوتر تا فیزیک تا شیمی، در هر جا درخشیدن. ایرانی میفهمه، مفتخریم که ایرانی هستیم. خودباختگی برای چی؟ دو، نفوذ بیگانه. این خودباختگی تو همه هست دیگه. آخه من تعجب میکنم، من گاهی تو خیابونا راه میرم، البته از باب نمونم بعضی هاشو گرفتم خوردم، حالا از شما چه پنهون بذار خدا که میدونه شما بدونید، مثلا نشته که بستنی ایتالیایی، نمیدونم آدامس مکزیکی، نمیدونم شیرینی بلژیکی، حضرت عباسی، هیچ کدومش به نصف باقلاوایی هست نمیرسه. اما یه خودباختگی، یه خودباختگی که اگر یه گونی رو گفتن بلژیکی اتریشی میگیم به 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 به، وقت فاسفنه خودم میگیم فاسفنه ایرانیه. یه خودباختگی داریم، الکی تحقیر شدیم. من یه بار گفتم کلا نمده میگن اه، میدهدیم کلا میگن شاپو، شاپو همون نمده، یه خودم دوری داره. خب چطور او به شد او اه شد؟ لباس بلند خودمون رو میگن لباس عربی احمد داریم کنار، بعد میگن ماکسی یه چیزی که از هر لباس عربی درسته. چطور اون دراز خوب ولی لباس بلنده؟ خب ببینید اینها یک تحقیر میکنن نفوذ بیگانه، نفوذ بیگانه تو دانشگاه، تو حوزه، تو نیروهای مسلح، تو جامعه، نفوذ بیگانه. یعنی افرادی میان که یه مرتبه زبردن. این مثلا نفوذ بیگانه تو قرآن هم یه آیات زیادی داریم. بری یک شما براتون بگم. بله نفوذ. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. این آیه قرآنه. اگر کسی از شما پرسید در قرآن راجع به نفوذ بیگانگان آیه داریم، چند تا یکیش اینه. لا تتخذوا یعنی اتخاذ نگیرید. بتانه یعنی بطن، بطن یعنی چی؟ شکم. بتانه کسی میره تو شکم آدم، یعنی میره تو شکم جامعه، میره تو شکم کارخونه، میره تو شکم ارتش، میره تو پادگان ها، تو کارخونه ها. دونکم یعنی غیر خودتون. از غیر خودتون نگذارید کسی بره تو اندرون شما، اسرار شما رو کشف کنه. کدوم کتاب خونه کتاب خطی دارید؟ کدوم موزه آثار باستانی دارید؟ کجای زیر زمین نفت دارید؟ کجای دنیا اسلحه دارید؟ اصلا نگذارید بیگانگان برای تو شکمتون. عامل نفوذی، مستشار خارجی، عوامل نفوذی ممنوع. متن قرآن است. کشورهای اسلامی همین آیه رو عمل کنن، همه مستشارهای خارجی رو باید بیرون کنن. که یکی از برکات حضرت امام همین بود. در سایه انقلاب همه مستشارها فرار کردن. یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمون ها، قبل از اینه، لا تتخذوا، نگیرید عامل نفوذی را از غیر خودتون، از بیگانه ها نگذارید در شما نفوذ کنن. یا ایها الذین آمنوا. یک آیه داریم باز برای عامل نفوذی، یه توطئه بود مال یهودی ها. خوب گوش بدید. عده‌ای از چهره های یهودی گفتن یه طرح. گفتن چی؟ گفتن صبح ساعت 8 بریم فلوس پیغمبر اسلام مسلمون میشیم. بگیم یا رسول الله ما از افراد برجسته هستیم، اومده مسلمون شیم. غروب بگید آقا ببخشید دین شما اساس نداره، برگردید یهودی شید. این دو تا فایده داره. نفوذ کنید تو مسلمون ها، بگید مسلمون غروب برگردید. فایده اولش اینه که باقی یهودی ها هوس مسلمون شدن نمی کنن. میگن دونه درشتامون هم که رفتن بگید برگشتن. دوم مسلمون هم که مسلمون بودن تو دلش شور میشه، میگم معلوم میشه دین ما اقده دور نداره که مهمونای خارجی رو جذب کنه. ولذا تا تصمیم گرفتن صبح قبل از اینکه اینا بیان خدا به پیغمبر خبر داد امروز یه ساعت دیگه چند تا میان مسلمون میشه، به مسلمان بگو اینا صبح میان مسلمون میشن غروب هم برگردن. نه از اومدنشون شاد بشید نه از رفتنشون خوشحال. این توته یعنی توتعهشون قبل از آنی که عمل بشه خدا از طریق جبرئیل به پیغمبر گفت، پیغمبرم به مردم گفت و مردم میدونستن نه اومدنشون رو حساب نه رفتنشون، یعنی رو حساب طبیعی، رو حساب شیطنت هست. این عامل نفوذی. صبح مسلمون شیم غروب کافر بشیم. سه، حالا اگر شما چون بعضی پا تلویزیون یادداشت میکنن، اونی که یادداشت میکنه این کلمه رو یادداشت کنه، اون که میگه صبح ایمان بیارید غروب کافر بشید، آیش اینه آمنو وجهن نهار. وجهن نهار یعنی طرف صبح. آمنو به ما انزله، دوتا نقطه میذارم یعنی دوتا کلمه خالی اینجا. آمنو وجهن نهار وکفرو یعنی کافر شید آخر روز. وجه نهار یعنی چی؟ روز. وجه نهار یعنی اول صبح. اول صبح این آمنو اول صبح، وکف رو آخر روز. صبح ایمان بیارید غروب کافر بشید. نه یهودی ها حوث مسلمون شده میکنن، میگن اونم که رفتن برگشتن. مسلمون ها میگن دین ما شله، مهمونای خارجی رو نتونست تامین کنه. یکی از نمونه های خودباختگی اینه. هستن تو کارخونه ها، تو دانشگاه، تو بازار، خیابون هستن. دلش پنج میزنه بری که مثلا یه اروپا بخه و افتخار میکنه، اما سالها حج به گردنش واجبه، اصلا دلش برای رفتن مکه تکون نمیخوره. یک خود باختگی. اصل سوم، دارم نخهایی رو میگم که تو وصیت نامه امام تو همه هست، یعنی وزارت خارجه، ارشاد، حوزه، دانشگاه، این کلمات تو همه حرفا هست تقریبا. مسئله سوم مردمی بودن، اصل مردمی بودن. انقلابای دیگه یه کودتای نظامی میشه، یه گروهی حزبی میان بالا، یه حزبی میان پایین. امروز پاییز اونه بهار اون، فردا بهار این میشه پاییز اون. امروز اینا زنده باد، فردا اونا زنده باد. انقلاب مردمی یعنی از متن مردم میجوشه، مثل ظهر عاشورا. ظهر عاشورا اصلا کسی نمیگه شما ببخشید یا حسین میگیم من کدوم وزارتون هستید؟ وزارتون هم مسلمونم. مال کدوم شهری بابا؟ مسلمونم یا حسین. اصلا یا حسین ظهر عاشورا هیچ تبصره، آیین نامه، تامین اعتبار، نمیدونم بند به حزب بیدار و دسته ای، هیچ خط سیاسی، یعنی از در مردم یا حسین میجوشه. این جوشش مردمی خیلی ارزش داره، مثلا مردمی بودن. و اهرامی که این مردمی بودن حفظ میکنه همین قد قامت سلاست. قد قامت سلا همه بزن تو مسجد، بدون کارت و دعوت و صف اول کی صف دوم کی، هر کس کوچیک و بزرگ سفید دیگه همه پلو هم با میزن، همه با هم خم میشن، همه با هم به حول الله، همه با هم تولا. این روحیه مردمی از طریق شرکت در نماز جماعت، این مردمی بودن به سر تازه نگر میداره. از مردم جدا نشن، مسئولین جدا نشن. من گاهی وقتا میگفتم قرآن چی میگه؟ میگه یمشی فی الاسواق، یا آیا داریم یمشی یا داریم یمشونه. یه پیغمبر تو بازار راه میرفت، میگه تو این چی رو دیدی که حالا راه میرفت که میرفت دیگه؟ حالا راه رفتن پیغمبرم باز من بخونم؟ میگه بله باز بخونی، برای که یه خورده که فوق لیسانس شدی دیگه مسجد نمیری. میگه چیزی نیست، یمشی فی الاسواق، برو تو بازار. یمشی فی الاسواق، برو تو بازار. یه خورده درس میخونه دیگه نمیره تو عزاداری، برو. آقا من طلبه حجت الاسلام، برو 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 سینه بزن. اگه من آیت الله، برو. وقتی میگه پیغمبر رفت یعنی علم حوزه، علم دانشگاه، فلون، مدل ماشین، پول، مقام، عنوان، همه رو بذار کنار، برو تو مردو. یمشی فی الاسواق. مردمی بودن خیلی مهمه، از مردم، با مردم، در مردم. ستاش هم تو قرآن هست، از مردم رسولم منهم، در مردم رسولن فیهم، با مردم والذین معهو، معهو منهم فیهم، یعنی از مردم، با مردم، در مردم. یه شب دیدم ترشی سازی رو یاد میدن تو تلویزیون، چند گرم چی، چند گرم چی، چند گرم چی، و یه خود نگاه کردم این خانم ترشی سازی رو یاد داد. گفتیم والا مادران ما و زنان ما ایرانی ها کشیده بسیم تو کنن، دونه انگور میزن ترش میشه. زر دادم به صدا و سیما، این ترشی خانمی که بسید اونگا مال کجاست؟ گفتم مال حسینی اجاد بالاست، مال امت ایرانی می ترشی درست نمی کنه. یه چیز یاد مردم بده که مال همه مردم باشه. اصلا بعد حرفا اصلا به درد نمی خوره. مثلا کسی بیاد تو مدرسه فیضیه انواع کروات را بیان کنه، اصلا اونجا آخوند هم کروات ندارن که. حالا شما آمده تو مدرسه فیضیه قوم درباره انواع کروات، بعضی بحث ها اینقدر دیدر دروازه. تحقیقات دانشگاهی، منبرها اگر مردمی باشه همش کاربردیه، یعنی همش علم نافع. اسلامی بودن، خیلی امام در همه برنامه ها مسئله اسلامی بودن رو تکه میکنه، تو تدریس، تو چاپ کتاب، تو تسلیم، تو تفکر، تو برخورد، همه میگه اسلامی، مسئله اسلامی بودن. اینا اصلا نخایی که تو همه دنیا ها چرخیده. مسئله ششم، البته چون کسی اسلام داره همه چیزی داره دا. آخه یه وقت اسلام نماز روزه بگیم بابا آخه نمیشه که همه این کار رو دست آخونده داد نماز روزه. بنده اسلام شناس نیستم، آیت الله و فقیه نیستم، ویلسوف نیستم، متکلم نیستم، عارف نیستم، شاعر نیستم، تاریخدان نیستم، هر لقب علمی ندارم، یه طلب عادی هم. اما الان پشت این دوربین ادعا میکنم با همین اطلاعات بسیار اندکی که دارم، هر کس هر حرف حسابی داره اگر به من بگه من آیه و حدیثشو بهش میدم. شما چی میخوای بگی که آیه و حدیث نداریم؟ حالا شما یک شری با اسلام آشناشین میتونم که واقعا اسلام خیلی عمیقه. اصلا آدم گیج میشه وقتی تو حدیث میخونه پیغمبر تابستون لباساشو تو دیگ میجوشون داره ضد عفونی. بالاترین پیشرفت‌های بهداشتی رو پیغمبر داشته. وقتی آدم میفهمه پیغمبر مسواکشو میذاشت پشت گوشش، یک دقت‌های ظریف، یه دقت‌های عجیب، اینا خیلی مهمه. ندارم چیز دیگه. سر مرقد امام هستیم، یه خاطره از امام بگم. گوینده این خاطره آیت الله سبحانی از مدرسین قم، حاج شیخ جعفر سبحانی از علمای قم. من از ایشون شنیدم، قصه خیلی شیرینه، مال امامه، گوش بدید. یه حدیث داریم که وقتی سالگرد امام در کنار عزاداری، ببینید برخوردهای اسلامی چیه. حدیث داریم سفره های که تنها نیستی بغل دست دیگه نشسته، چیزی از دهن در نیار بذار تو بشقاب، مثل هسته هلو، هسته خورما، چیزی که دهنی شد دیگه جلو چشم بیننده ها نشون نده، دهنی شده. این حدیثه. آیت الله عظمای بروجردی مرجع تقلید آمد خونه همین امام. امام بود آقای بروجردی. امام یه پرتقال گذاشت جلو آقای بروجردی، پشام پرتقال، آقای بروجردی نخورد. امام پرتقال پوستن گذاشت جلو آقای بروجردی، آقای بروجردی نخورد. امام پرتقال پوستنده وقتش گذاشت جلو دهن آقای بروجردی، گفت میل بفرمایید. دیگه آقای بروجردی دید گرفت خورد. منتها چون هسته داره، حدیث داریم دهنی رو جلو مهمونه شده، این هسته رو آقای بروجردی داره برد زیر عباش نگه داشت. دو دست زیر عباش بود تا جلسه تموم شد. آقای بروجردی از خونه امام رفت بیرون، اون زمان تاکسیده بود، درشکه بود. درشکه که اومد آقای بروجردی سوار کنه، آقای بروجردی این انداخت تو صدر زباله. یعنی برای چه به یک حدیث عمل کنه دقیقه. آقای بروجردی تو رسالش نوشته غذای گرم خوردن مکروهه. امام حاشیه زده غذای گرم خوردن مکروه نیست، به شرط اون که داغ باشن. یعنی فرق است بین گرم و داغ. یعنی ببین چقدر دقیقه. دقیق اینه که میگه داغ نگر، لطیف اینه که هسته رو نگر میداره که چیز دهنه جلو. الان شما بهترین مهمونی ها میری تو باراترین هتل ها، مرغ در میاره، نمیدونم ماهی رو در میاره، هلو در میاره، هر چی دهنه جلو میذاره، همه هم سوپر دلوکس هست. نه خیلی آقا، آخوندای ما به مراتب از سوپر دلوکس ها تمیزترن، هر کدومشون به آداب اسلام عمل کنن. اسلامی بودن، مردمی بودن. یه پزشکی خیلی از امام تعریف میکن. خب امام خیلی کمال داره. از چی چیز امام؟ اشکش همینجا، تو همینجا یه زمانی راننده‌های تاکسی دعوت شدن، آخرین سخنرانی حاج احمد آقا خدا رحمتش کنه، جمله میگفت، تو جمله هاش فرمود امام سحرها که گریه میکنه دستمال کاغذی کافی نیست، با حوله اشکشو باز میکنه. اشکشو میگی یا نماچه میگی یا شجاعتشو میگی یا سیطرزشو میگی؟ من به این پزشک گفتم شما از چی امام خوشت اومده؟ گفت آقای کوثری روزه میخوند، امامم دستمالی دستش بود گریه میکرد. همینطور که امام داشت گریه میکرد بینی امام ترشح پیدا کرد. امام با دستمال اشکش بینیش تمیز نکرد، یه دستمال دیگه داره برد زیر او دستمال که دستمال بینیش با دستمال اشکش از هم میگم من به عنوان یه پزشکی که اقدر مراعات بهداشت میکنه عاشق امام شدم. ما اسلام دین عزیزیه، معمولا امام از خصوصیاتشی بود که وقتی میگفت اسلام میگفت اسلام عزیز، کلمه عزیز رو میزش بود. مسئله دخالت و نظارت، این دخالت و نظارت هم آیا قرآنه؟ میگه مؤمنین و مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، همه ما بر همه شما ولایت داریم، همه شما بر همه ما ولایت داریم، یعنی همه به هم دیگه ولایت دارن. یه دختر 9 ساله که به تکلیف میرسه حق داره نهی از منکر کنه از بالاترین مقامات مملکتی، یعنی اگر بالاترین مقامات مملکتی پاشو با کف اومد تو مسجد و فرش مسجد خاکی شد، این دختر 9 ساله میتونه بگه حضرت آقا جناب آقای مسئول مملکتی با کفش اومده اینجا گناه کردی. آ برو تا بچه آ دختر 9 ساله به تکلیف میرسه، تکلیف گرفتید نهی از منکر واجب میشه به هر مقام بالایی، یعنی اسلام به قدری عزیزه که به یک دختر 9 ساله گفته حق دخالت و نظارت و پیشنهاد و تذکر به بالاترین مقامات داری. کدوم دین به 9 ساله میگه برش جمهور بتونه حرف بزنه، به رهبر بتونه پیشنهاد بده، برش جمهور بتونه پیشنهاد بده؟ کدوم دین اینقدر؟ ولذا گفته در انتخابات مجلس خبرگان پاتون کنان نکشید، حفظ جمهوری اسلامی از مهمترین واجباته. مسئله دیگه به دیگران اکتفا نکردن، تنها به دیگران اکتفا نکنید، اینم از فرازهای بسیار درخشنده حرفای امامه. یعنی نگو والا ما گفتیم، آخه بعضی میگن آقای غلطی، ما گفتیم دیگه مسئولیتی نداریم، گفتیم حرفا چیه؟ به من گفتی دیگه مسئولیت نداری؟ با داد بزنی با دگی؟ میگه آقا من 3 بار گفتم، 4 بار بگو. این امامه در امر معروف و نهی از منکر میگه اگر 30 بار گفتی گوش نداد به 31 بار گوش میده، باید برای دفعه 31 هم بگی. به خصوص سفارشت خونه قرآن میگه و امر اهلک بالصلاه، به خانواده راجع به نماز سفارش کن، بعد میگه واستبر علیها، نگو من دوباره گفتم گوش نداد، واستبر علیها مقاومت کن، خسته نشو. حتی فرموده که ای بیره اگر دیدید به مسئولین تذکر بدید و اگر دیدید مسئولین گوش نمیدن خودتون اقدام کنید، خودتون اقدام کنید، منتظر مسئولین هم نباشید. گزینش خوب، هفتمین مسئله، مسئله گزینش خوب. چون اگر رهبر صالح، رئیس جمهور صالح، دولت صالح، شورای نگهبان صالح، وکیل صالح، وزیر صالح، اگر همه صالح باشن بهترین قانون ها بهتر، اما اگر او کسی که میخواد اجرا کنه آدم صالحی نباشه همه صالح ها از این میرن. مثل خونه که خوب بسازی منتها دست سرایدار قابل ندی، همه معماری و مهندسی آب و برق همه صدر میده. گزینش صالح. و من اینو بگم، بعضی اداره های ما افرادی که میرن توش وقتی برمیگردن ضد انقلاب برمیگردن، یعنی نونخور دولت ضد دولت درست میکنه، با تفره، با کاغذ بازی، با رشوه، با پارتی بازی. و حدیث داریم اگر مسلمونی به شما مراجعه کرد کارش را انداختی شادش کردی، رسول خدا را شاد کردی. در گزینش طالب مسئله دیگه از زمان عقب نبودن، این هم یه چیزیست که یه اصله تو همه فرمایشات هست، از زمان عقب نمانید. قوای مسلح ببینید آخرین اسلحه‌ای که دنیا داره چیه. دانشگاه، ببینید آخرین مدارج علمی و کشفیات دنیا چیه. حوزه، ببینید آخرین اشکالاتی که تو ذهن جوانا میکنن چیه. گاهی وقتا یه چیزایی که واقعا انگار ما تو دنیای آخوندی داریم با کمال تأسف، که مثلا یه بحثی میکنیم که هیچ مورد نیاز نیست، اما عوضش یه صدها اشکال تو ذهن جوناست، مثلا برای پاسخش مطالعه نشده. از حوزه عقب نمونیم، ببخشید حوزه از اشکالات عقب نمونه، قوای مسلح پیش رفته. یه حدیث بخونم برای عقب نموندن. به پیغمبر ما گفتن فلون گروه کافر یه روش نوی می جنگن، جنگشون یه تاکتیک و روش نوی داره. پیغمبر اسلام 10 نفر مسلمان رو فرستید، فرمود بروید روش اونها رو یاد گیرید، بیایید به مسلمان یاد بدید. اصلا چرا پیغمبر رفت معراج؟ برای چه وقتی مردم با آپولو میرن کره ماه، با پیغمبرش باقی کرات هم رفته باشه، از زمان عقب نباشه. پیغمبر شتر سوار که نمیتونه رهبر آپولو سوار باشه. ولذا وقتی مردم با آپولو میرن بالا، با پیغمبر یه قدم جلوتر. مردم وقتی میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، امام یه قدم میرفت جلو، میگفت تا پیروزی هم چه، جنگ جنگ تا رفع کل فتنه از جهان. یعنی همیشه یه قدم جلوتر باشید. دنیا مالیات داره، ما هم مالیات داریم، متا مالیات ما همون مالیات دنیاست به علاوه 10 امتیاز. متا خب چون نمیدن ما خب تو تهمه ما هم میگیریم ما. مالیات هست خب. وگرنه اگر واقعا حدیث داریم اگر مردم زکات اموالشون رو بدن، یک دونه فرقی رو کره زمین باقی نمیمونه. نه یه حدیث دو حدیث ها، یک هیئت حدیث داریم که اگر مردم زکات مالشون رو بدن، یک شکم گرسنه نمیمونه. از زمان عقب نمونیم. خود اسلام خیلی از زمان جلوه. ببین تا حالا چه دیر شده من از تو دهنش اومده بیرون. زه جهواره تا یه برش جهواره بهش بود. اصلا چیزی نیستونه بالاتر جرد بزنه. اصلا سن نیست کودکستان و مرد کودک و دانشگاه و فارغ التحصیل. حتی کلمه فارغ التحصیل اسلام بهش میخنده. دنیا چیزی داره به نام فارغ التحصیل، اسلام به ریش این کلمه میخنده، میگه ما فارغ نداریم. فیضا به پیغمبرش میگه، پیغمبری که من لدن نا علما، علمش لدن نیست، پیغمبری که علمش لدن نیست به دلیل من لدن نا علما، میگه فیضا فرغ تفرسست، فارغ شدی. نه بود تابستون خواب الحمدلله 15 خرداد است. دو متفیلی هم چه؟ به قول شهید باهنر میگفت تعلیم تربیت تعطیل میشه، تربیت تعلیم تعطیل میشه، تربیت تعطیل نمیشه. و درستان شما تو مدرسه میگی چی؟ چقدر چیز یاد میگیری؟ خیلی چیزا باید بیرون یاد بگیری. مدرسه 4 تا فرمول یاد بگیری، امتحان میدی، مدرک سر الان هم که میدونی دیپلوم ها که کار ندارن، هیچی لیسانس ها کار ندارن. شما از حال تابستون برو یه هنر یاد گیر، تابستونی برو لاغر یه پیرندوزی یاد گیر، شنا بلد نیست برو یاد گیر، برو رانندگی رو یاد گیر. آخ جای دو تعطیل، دو تعطیل میخواد چه کنی؟ نه بشین تو تلویزیون ببینیم توپ بلژیک کجا میره. آقا فوتبال بلژیک چی دیگه تو نمیاد، مثل که شما بشینید بانک مرکزی اسکناسایی بشماره، به تو که نمیده. تماشای فوتبال دیگران چی دیگه تو نمیاد. پاشو خودت جوونی، فردا میخوای دوماس چی، فردا میخوای عروس چی، پاشو یه هنری یه کاری. بله حالا نیم ساعت یه ساعت طوری نیست، ولی جوان داریم 9 ساعت میشینن تماشا. بابا یه ساعتش بس، 8 ساعتش پاشو به جوانیت بره. شنا بلد نیستی، کامپیوتر بلد نیستی، خط بده قرآن بلد نیستی، شعر بلد نیستی، مقاله بلد نیستی. آخه کسی اقدر بلد نیست، همه مشورت هاشده تو بلژیک مونده. یه ساعت تماشا کن پاشو دنبال بدبختی برو. چقدر وقت دارین؟
5 دقیقه. خب مسئله دیگه از زمان عقب نمونیم، در علوم حوزه‌ای دانشی، در مسئله صنعتی، مسئله هوشیاری. من چقدر وقت دارم؟ وقت من تمامه؟ خیلی خوب، وقت من تمامه دیگه، حرفا موند. خدا رحمت کند حضرت امام را که وصیت نامه امام را با سراسراز به تابلوهای خیابون بزنن، ما این کلمات رو باید روش عنایت داشته باشیم. حالا چون سالگرد حضرت امام هست و در مرقدش هم هستیم، جناب آقای کوثری که روزخون اهل بیت و امام بودن، گفتیم که ما رو به فیض برسونن. و السلام علیکم و رحمت الله.